سر بوی پیرهن تا وای از دل هد سرگردو برگردو بگو خواب رفتن تا رویامو بم برگردو دل بازی گوشم یه آم سر برا تو کجایی تو دردت به جونم همه عقل و هوشم اسیر هوا شد کجایی تو ابر و کمونم دل بازی گوشم یه آم سر برا تو کجایی تو دردت به جونم اسیر هوا چه کجا دی تو ابر کمون ز وقتی که رفتی شکسته بالا به بارون غم خیز خورد خیالم ز وقتی که رفتی شکست دلشو که سقف ستاره نمیدونه حالا
با رواق تماشا همراهتون هستیم. رواق تماشا رو امشب بحثش رو استوار کردیم بر فراز و نشیب نشریات و کتاب‌های حوزه گردشگری در کشورمون، جایی که میزبانی می‌کنیم از جناب دکتر مهرداد فرشیدی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدرس و کارشناس گردشگری و هتلداری و نویسنده کتب مختلف و متعدد در حوزه سفر و گردشگری. همچنین جناب استاد داوود وکیل‌زاده، از عکاسان تخصصی در حوزه گردشگری با سابقه بیش از 20 سال، مدیر انتشارات وکیلزاده، نویسنده بیش از 60 جلد کتاب در حوزه گردشگری که برخی از اونها به 7 زبان زنده دنیا ترجمه شده، و از اعضای محترم انجمن عکاسان و طراحان گرافیک ایران، و مهمترین ویژگی که شاید بسیار نمونه گون و نادره، به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه داران آرشیو عکس و اسلاید جاذبه‌های گردشگری ایران همراه هستند. خب جناب وکیل زاده، پیش از ارتباط تلفنی که با جناب ضابطیان داشتیم، می‌خواستید مسئله رو بفرمایید در راستای فرمایشات جناب دکتر فرشیدی. ضمن عذرخواهی از هر دو بزرگوار بابت صبرشون به خاطر این گفتگو، در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم. عرض کنم خدمتون، من موقعی که آقای دکتر صحبت میکردن به نقاط ضعفی اشاره میکردن که من سالهاست در ذهنم اینها هست و درگیرشم.
بله بله.
مثلا با مثال خدمتون عرض میکنم، اتفاقا آقای ضابطیان عزیزم که صحبت میکردن، خب ایشونم از دریچه کاری و ذهنی خودشون داشتن
دوست.
به نوعی همون مطلب رو عنوان میکردن. ببینید، من گاهی وقتا میرم توی یک فروشگاهی یک کتاب خیلی خوب مثلا میبینم که یه سری اساتید دانشگاه معتبر اینو نوشتن و واقعا میشه به عنوان یک رفرنس بهش نگاه.
بله بله.
ولی وقتی که من به چاپ و دیزاین و طراحی اینا نگاه میکنم، حسرت میخورم که آخه این مطلب اینقدر ارزشمند چرا با عکسای اینقدر ضعیف با چاپ بد عرضه میشه.
بله، بله.
آخه ما دیگه امروز باید بدونیم که آقا حداقل یه چیز خیلی ساده، بسته‌بندی اصلا حرف اولو میزنه.
درست.
دیزاین طراحی حرف اولو میزنه. اون جاذبه اولیه بسیار مهمه، مثل برخورد اولیه انسان ها میمونه.
دقیقاً.
و اگر انسان در ذهنش یه تصمیمی در مورد اون نفر روبروش بگیره، اون تو ذهنش همش داره قضاوت میکنه.
کامل.
بنابراین من خیلی مایلم عرض کنم خدمتتون که چقدر خوب میشه که اساتید دانشگاه با عکاسان خوب، با طراحان خوب در ارتباط باشن، آمد. همکاری بکنن. آمد. ببینید همینی که آقای زاویتیان هم داشتن اشاره میکردن که حالا چرا مثلا اون مثلا ناشر یه رونمایی نگرفته یا یک تبلیغات درستی نکرده، ما باید فقط از ناشر ممنون باشیم که تونسته فقط کتابشو چاپ بکنه. یعنی هزینه تبلیغات، شما ببینید اصلا یه ناشر اصلا نمیتونه هیچ وقت یه تبلیغ توی تلویزیون بده یا یه بیلبورد بزنه، مگر اینکه حالا به اصطلاح دانشگاهی باشه برای کنکور یا
بله،
اینطور
بله، درست،
مراکز مختلف. ولی ناشرهای مثل ماها واقعا قدرت این که قدرت مالی اونو ندارن. ولی حالا داستان سفرنامه نویسی چون یک مسئله شخصی و یه نگاه شخصی هم هست، حالا تو جایگاه خودش ارزشمنده، اما کاری که من یا امثال من مثل انتشارات یساولی، انتشارات میردشتی و انتشارات گویا که خیلی هم قدمتشون زیاده دارن انجام میدن، چیزیه که امروز میخوایم صحبت کنیم، از امروز نه از 200 سال قبل.
متوجه هستم.
اون حالا به جای خودش ارزشمنده، اما وقتی اینا رو من میشنوم باز از این طرف میبینم که چطور ما میتونیم مثلا شخصیت کتاب و ارزش کتاب و موندگاری کتاب رو بیاییم با فضای مجازی، با استوریای شخصی، با یه نگاه های خیلی سطحی به نظر من، ببخشید من اینو میگم، چون به نظر من ما یه مشکلی هم توی فضای مجازی داریم. اگه از دید من یه گردشگر یه خوشگذرون نیست، این نگاه منه،
بله،
هر کسی مجاز آزاد میره تفریح، میره خوشگذرونی،
بله.
اما اون چی که ما به عنوان یه توریست، این که من البته جسارت میکنم خدمت های دکتر نظر رو دارم، ولی نظر شخصیمه، من میگم که یه مخصوصا توریستایی که ایران میان واقعا بیشتر به خاطر تاریخ ما میان، نه نیومدن اینجا برای خوشگذرونی. اما چیزایی که توی فضای مجازی ما داریم میبینیم، شما میبینید دیگه الان چه فجایعی داره اتفاق میفته که مثلا باداب سرد داغون شد، مردم فهمیدن فلان جا فلان جنگل رو آتیش دادن، فلان جا اینجوری کردن، بازی نمیدونم رنگ، جشن رنگ رو انداختن، طبیعت رو خراب کردن. ما متاسفانه مشکل رو داریم، تورهای گردشگری ما شاید حالا نمیتونیم همیشه که بگیم همه به همه بس بدیم، ولی یه بخشی میبینیم که همینجوری راه افتادن فقط به صرف این که درآمدزایی بکنن، مردم میبرن توی جنگل توی کویر و همه جا داغون شده. خب در صورتی که متخصص این کارو نمیکنه، یک لیدری که متخصص باشه، دوره دیده باشه، به قول آقای دکتر تحصیلات این کارو داشته باشه، دوره‌های مختلف شد دیده باشه، هرگز اجازه نمیده، حتی اون مدیریت میکنه اون گردشگرا رو که نذاره اینجا خراب بشه، نذاره آسیب ببینه، حفظ میکنن. ولی متأسفانه ما به افرادی که فقط به صرف خوشگذرونی میخوان برن، خب بیایم لقب گردشگر بدیم، شاید مقداری کم لطفی باشه. از این دیدم میگم اینقدر صحبت زیاده و اینقدر تو ذهن من این چیزا زیاده که فکر نمیکنم تو این تایمی که داریم بتونیم رو همش صحبت کنیم. من فقط خیلی خوشحال شدم که آقای دکتر اینجا تشریف دارن، میخوام فقط از این فرصت استفاده کنم و خواهش بکنم که واقعا دانشگاهیان، واقعا اساتیدی که دست به قلم هستن و تخصص دارن، بیان به کمک ناشرینی که دارن سرمایه گذاری میکنن، طراحی خوب انجام میدن، با عکاسای خوب هماهنگ باشن. کم هم نداریم تو این کشور، ماشاءالله
کامل،
خیلی عکاسای خوب زیاد. بنابراین اگر این مقوله با هم همکاری خوبی داشته باشن، من فکر میکنم نتیجه کار خوبه. حالا یه نکته خیلی ظریفی رو آقای زاویتیان اشاره کردن، اینکه آیا ما کتاب خوب به اینا تحویل دادیم یا نه. خب من واقعا میپذیرم، ما همه جا این کمبود رو داریم، یعنی اگر عکاس خوب، طراح خوب، چاپ خوب، کاغذ خوب، استاد خوب، نویسنده خوب، همه اینا با هم مشارکت داشته باشن، چرا که نه، ما چیمون کمتره.
درست.
ولی ببینین ما یه اشکالی که بعضن ما مردم داریم اینه که یه کاری رو که میکنیم دوست داریم بقیه کارش هم خودمون انجام بدیم، این ناظر چاپ هم دوست داریم خودمون باشیم.
بله موافقم.
اگر
بله،
اینو تفکیک بله. بکنیم و اجازه بدیم هر کسی سر جای خودش باشه، ناشر کار خودشو بکنه، عکاس همینطور، طراح همینطور، نویسنده همینطور، هر کسی کار تخصصی خودشو بکنه، اون به نظر من خروجی عالی خواهد بود. ولی خب من عکاس دوست دارم بشینم خودم هم بنویسم مثلا. حالا شما لطف داشتین که منو به عنوان نویسنده معرفی کردین. نه من نویسنده نیستم، من از نویسنده ها کمک میگیرم برای کتابام، ولی خب کنارشون هستم، یعنی اون خاطرات سفر یا دیدگاه هایی که توی اون
درسته.
تصاویر توی اون اماکن بودم و دیدم باهاشون در میون میذارم و اونها هم خب با اطلاعاتی که دارن سعی میکنن که اطلاعات درست رو دیگه. ولی هنوز من اون رضایت خاطر رو ندارم، چون حتی خدا رحمت کنه آقای پرویز رجبی رو من یکی دو بار دیدمشون، خیلی دنبال این بودم که با ایشون ارتباط برقرار بکنم و بتونیم کارهایی رو انجام بدیم که دیگه خیلی دیر شده بود و ایشون به رحمت خدا رفت.
روشون شد.
ولی واقعا من دوست داشتم که این اتفاق بیفته، یعنی یک استاد دانشگاه هم باید حس بکنه که خب اینقدر کار من ارزش داره که یک چاپ خوب باید باشه، کاغذ خوب باید باشه، همه این در شأن این نوشته من باشه. خب منم سعی میکنم که عکسم با مطالبم با ارتباطاتم همینطور باشه. بنابراین من فقط خوشحال شدم از این بابت که بتونم الان آقای دکتر به نمایندگیت دانشگاهیان ترغیب بکنم که حتما این ارتباط بیشتر بشه تا ما بتونیم کتاب خوب دست توریست بدیم.
خب جناب فرشیدی بزرگوار یه ارجایی هم داشته باشیم، چون هم در فرمایشات جناب ضابطیان هم در فرمایشات جناب وکیل‌زاده به این مسئله اشاره شد، مفهومی به نام بازاریابی و تبلیغات که میتونه کتاب‌های ما رو در هر عرصه‌ای، الان داریم راجع به کتاب‌های تخصصی گردشگری صحبت می‌کنی، بیش از پیش معرفی بکنه برای مخاطبان. اون روی دیگر سکه این مسئله وجود داره که خیلی احساس می‌کنن رفتن سراغ کتاب گردشگری یعنی رفتن سراغ کتاب‌های تخصصی، و شاید من خواننده کتاب‌های عمومی هنوز این مسئله برام روشن نشده که می‌توانم حتی مثلا با همین کتاب ایران سرزمینی که باید شناخت، اگر نتوانم به جاهای مختلف سفر بکنم، با فصلی از این مسئله آشنا بشم. این که بالاخره بزدائیم این مفهوم رو که آقا رفتن سراغ کتاب‌های گردشگری الزاماً به عنوان کتاب‌های تخصصی به شمار نمیاد. در خدمتتون. بله.
خدمتتون عرض می‌کنم من مطالبی رو از فرمایشات جناب آقای ضابطی و جناب آقای وکیل‌زاده جمع و جور کرده بودم در راستای فرمایشات این بزرگواران، می‌خواستم بگم اینو می‌ذارم آخر صحبتام، در ابتدا فرمایش جناب علی رو پاسخ میدم. ببینید وقتی که قرار باشه مؤلف و ناشر خودش بازاریابی انجام بده، این بازاریابی به دل خریدار، به دل مصرف کننده نمیشینه. چون میگن فرشیدی اگر خودش کتاب نوشته میاد تبلیغ میکنه، میخواد کتاب خودش رو بفروشه، یا میگن ناشر به خاطر فروش بیشتر داره تبلیغ میکنه. ما سازمان های متولی گردشگری که هم بخشی از ارشاد که در زمینه بله. کتب دانشگاهی گردشگری و کتب آموزشی یا کتاب‌هایی که چجوری بگم در زمینه جواب دادن به نیاز جامعه قصد کنجکاویشون رو میخواد برطرف بکنه، اونها باید بیان، یعنی گروه کارشناسی باید باشه این کتاب‌ها رو دستبندی کنن. هیچ رو درواسی هم نداریم، میگن آقا کتاب آقای فرشیدی جزو کتاب‌های درجه 3 است، در درجه 3 تبلیغ میشه. کتاب آقای وکیل‌زاده این هیئت اومده، این هیئت که باید خودش صلاحیتش تایید بشه ها،
بله
بیترده بررسی کرده کتابی که مثلا آقای استاد وکیل‌زاده چاپ کرده جزو کتاب‌های سری آ هستش و ما به این صورت بازاریابی میکنیم. یا خود میراث فرهنگی که در زمینه گردشگری متولیه دیگه، به هر حال خود اونجا باید یه هیئت ممیزی، نه از بابت باشد و نباشد، ممیزی از بابت علمی بیان اونجا بررسی بکنن، بعد خودشون معرفی کنن. ما تو خیلی از کشورها داریم اصلا ارکان گردشگری رو میان معرفی میکنن. ببینید ما ارکان گردشگری یعنی اون چیزی که از ابتدا تا انتها انجام میدید 6 تا هستش: حمل و نقل، اقامت، پذیرایی، جاذبه هاست، راهنمایان و بازارهای خرید. خود بله. سازمان هایی که متولی هستن میان مثلا همه رستوران ها رو کنترل میکنن، تو یه کتاب در سال میدن بیرون که آقا فلان شهر رفتید این رستوران ها از این بابت درجه 1 درجه 2 درجه 3 و این باعث میشه که اونایی که درجهشون پایین تره تلاش کنن خودشونو بیارن بالاتر و گردشگر درست. تکلیف خودشون میدونه. کتابم باید این گونه باشه. منی که کتابو نوشتم، بزرگواری که کتابو چاپ کرده، که نباید بیام خودمو تبلیغ کنم. آدم کار خودشو که نمیتونه تبلیغ بکنه. این ضعفی هستش که الان وجود داره. ولی صحبتامو خیلی خلاصه کردم. دوست عزیز دیگه وقتتون رو میگیرم. جناب آیزابتیان خیلی صحبتای خوبی رو بهش اشاره کردن، مخصوصا اون کلام شیرین و گرم ایشون به دل میشست. من در تکمیل فرمایشات ایشون و نقد فرمایشات ایشون یک سری مطالب رو میخوام بگم. ببینید، سفرنامه نویسی، سفرنامه خیلی خوبه، جذابه، میخونید، ولی سفرنامه توصیفیه، توصیفه. یعنی من با اون دیدگاهی که رفتم مثلا استان خوزستان رو بازدید کردم، با نگاه خودم اون رو توصیف کردم. قرار نیست نگاه من نگاه حاکم باشه و تأثیر علمی داشته باشه، ولی کتابی که نوشته میشه باید جنبه علمی داشته باشه. ضمن اینکه زمانی که مثلا ابن بطوطه رفته سفر، شاردن نه، اونو میخوام تو فاز دوم بگم، ناصر خسرو رفته، یا حتی سعدی رفته، یا کسانی که هم عصر اینا بودن، اصلا چیزی به نام سیاست خارجی وجود نداشت که اینا با سفرنامه نویسی به دنبال اشاعه اون و حفظ منافع کشورشون باشن. چیزی رو که دیدن توصیف کردن. ولی حداقل در 200-300 سال اخیر، نه سفرنامه‌ای که راجع به ایران نوشته شده، در همه کشورها بالای 90% سفرنامه‌ها اهداف دولتی داشته. یعنی منی که از ایران رفتم، تخصص داشتم، بهم گفتن فلانی تو این مسائل برو بررسی بکن، تو سفرنامت اینا رو برجسته کن. حالا اگه با کشور خوب بودن مثبت نمایی میشده، اگه با کشور بد بودن منفی نمایی، سیاه نمایی میشده. یک سری هم، حالا من از این واژه خیلی خوشم نمیاد ولی الان چیزی دیگه پیدا نکردم، یه سری هم در واقع اهداف استعماری داشته. بنابراین وقتی که برید کتابا رو بخونید، ولی در واقع سفرنامه فقط میتونه عامل انگیزشی باشه. یعنی من الان یه سفرنامه راجع به استان فارس می‌نویسم، هر کی فارس رو دوست داره من براش توصیف میکنم، تخت جمشید اینطوریه، شهر جهرم اینطوریه، دشت ارجن اینطوریه، دریاچه‌ها اینطوریه، این نگاه میکنه و اون جذابیت‌های موضوع رو میگیره و انگیزه پیدا میکنه برای سفر. ولی ما نمیتونیم این رو پایه علمی حساب بکنیم، چون پایه علمی همراه با تحقیق باید باشه.
درست.
ولی سفرنامه اون چیزیه که میبینیم. حالا این موضوع، حالا چند تا موضوع دیگه بود، انقدر زیاد شد یادم رفت.
بسیار سپاسگزارم. خب من دوستان عزیز شنونده رو دعوت میکنم تا این بار بر بلندای امواج شبکه رادیویی گفتگو همراه بشن با سرکار خانم مهیا قلی زاده از عکاسان و گردشگران کشورمون که این بار در قامت صوت تلاش میکنن جزیره زیبای کیش رو با فریم های عکاسی پیوند بزنن.
سلام عرض میکنم خدمت مجری محترم و شنوندگان عزیز برنامه رواق تماشا، مهیا قلی زاده هستم. امروز میخوایم در ادامه برنامه های گذشته به یکی از جزایر زیبای جنوب ایران بپردازیم، جزیره زیبای کیش. در لهجه مردمان بومی به کانال عمیقی که محل خروج آب از قنات باشه کیش میگن. کیش تنها جزیره در خلیج فارسه که قنات آب شیرین داره. جزیره کیش در استان هرمزگان جنوب ایران و در خلیج فارس واقع شده و 90 کیلومتر مربع هم مساحت داره. جزیره کیش طبیعتی زیبا و منحصر به فردی داره. سواحل کیش آرام و با شنهای مرجانی، آبی زلال که شما میتونید آبزیان رو در عمق چند متری دریا به راحتی مشاهده کنید. پوشش گیاهی مناسب، سرسبزی و تراوت خصوصا در 7 ماه اول سال چشمانداز زیبایی رو برای این جزیره فراهم میکنه. جزیره کیش دارای ساختار مرجانی است که جزایر مرجانی معمولا با پخش مواد مرجانی و مواد آتش فشانی تشکیل میشن. این جزیره دارای جاذبه های گردشگری و مکان های تاریخی زیادیه، مثل شهر زیرزمینی کاریز که 570 میلیون سال قدمت داره، یا شهر باستانی حریره و درخت سبز که از قدیمی ترین درختان ایرانه، همچنین کشتی یونانی که یکی از میراث‌های باستانی جزیره است و پارک دلفین‌ها، صخره‌های مرجانی، همچنین باغ پرندگان. پارک دلفین کیش در قسمت جنوب شرقی جزیره قرار داره که این مجموعه میزبان بیش از 20 نوع پستاندار دریایی و پر از انواع پرندگان تا که آزادانه در حال پرواز هستند، مثل عقاب، پلیکان، طاووس و پرنده های هم مثل شاهین که آموزش دیدن و شما میتونید به راحتی ازشون عکاسی کنید. همچنین خزندگانی مثل تمساها، مارها و مارمولک ها. کشتی کوالاوف یک کشتی یونانی که از سال 1345 در قسمت غربی جزیره کیش قرار داره. این کشتی هنگامی که قصد داشته از ایران به یونان برگرده در این جزیره به گل نشسته که خدمه اون پس از ترک کشتی اون رو آتیش زدن. این کشتی بزرگ و قدیمی در قسمت کم عمق نزدیک به ساحل قرار گرفته و حامل رمز و رازی تاریخیه و نمادی از جزیره کیش به حساب میاد. جا داره تا بهتون بگم این مکان فوتوژنیک ترین نقطه ایه که شما میتونید از غروب خورشید همراه با کشتی عکاسی کنید. این کشتی در سالهای اخیر به یکی از جاذبه های مهم گردشگری کیش تبدیل شده، جایی که صدها نفر برای عکاسی و تماشای غروب خورشید در کنار ساحل جمع میشن. البته در گذشته غواصی و قایق سواری و حتی بازدید از داخل کشتی امکان پذیر بوده، اما در حال حاضر به دلیل فرسایش کشتی به واسطه دریا این برنامه لغو شده. جزیره کیش نسبت به دیگر جزیره های اطراف به یکی از طولانی ترین مناطق ساحلی و شفاف ترین آب دنیا معروفه، به خاطر وجود مرجان های اطراف جزیره که آب رو تصفیه می کنن و آبهای ساحلی کیش از آبهای امن جهان هستن و برخلاف سواحل شلوغ در جاهای دیگه ساحلی آرام و زیبا داره. شهر حریره، شهری که در دوران باستانی و در قرن 8 ایجاد شده که به دلیل سبک معماری باستانی در جنوب غربی آسیا یکی از جذابترین و جالبترین مکانها برای عکاسی، و در آخر هم شهر زیرزمینی کاریز که از قنات‌های باستانی 2000 ساله ایجاد شده و تونل هایی که در گذشته برای انتقال آب استفاده می شدن و حالا به عنوان یک مجموعه گردشگری و فرهنگی شناخته شدن، که از جاذبه های اصلی این شهر سقف مرجانی اون در داخل تونل ها که شامل پوسته های فسیلی شده و برای علاقمندان به عکاسی سوژه های بسیار جذابی هستن. امیدوارم مطالب امروز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگه شاد و سلامت باشید.
بسیار سپاسگزارم از سرکار خانم محیا قلی‌زاده، عکاس و گردشگر، که ما رو با روایتی متفاوت بر بلندای امواج شبکه رادیوی گفتگو با جزیره کیش بیش از پیش آشنا کرد. عرض سلام و درود و احترام دارم به جناب دکتر مرتضی خاکسار، کارشناس ارشد حوزه گردشگری و نویسنده کتاب‌های مختلف و متعدد در حوزه گردشگری روستایی به ویژه در ایران. شبتون به مهر. خوش آمدید جناب دکتر خاکسار.
عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای خرم و شنوندگان خوب برنامه‌تون و همکاران محترم در برنامه رواق تماشا در رادیو گفتگو در خدمتتون هستم.
خدمت طریق ما، سپاسگزارم بابت شرف حضورتون. من پیشاپیش عرض میکنم که ما حد اکثر 10 دقیقه تا پایان برنامه در حقیقت فرصت داریم، برای همین من طرح پرسش ندارم، فقط ابتدا این مسئله رو مانند همه دوستان تلفنی که با ما همراه هستن با شما در میون میگذارم. شما از ابتدا شنونده برنامه بودید یا خیر؟
من متاسفانه به علت جابجایی کاری که داشتم تنظیم کرده بودم روی آنتن بیام، یعنی تا همین 5 دقیقه پیش، نه متاسفانه، ولی موضوع برنامه میدونم.
خب بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم که با زاویه دید شما ارزیابی و عیارسنجی داشته باشیم و ما این زاویه دید رو در قالب جمع‌بندی هم میخوایم در حقیقت به دوستان عزیز ارائه بدیم. آن چیزی که امروز جایگاهی که ایستاده ایم در حوزه نشریات و کتاب‌های گردشگری کشورمون، از زاویه دید شما در چه حوزه، در چه جایگاه و در چه مقامی است؟
به هر جهت ببینید جناب آقای خرمی، ما اونجایی قرار داریم، در جایی قرار داریم به مقدار زحمتی که کشیدیم در اون جایگاه ایستادیم.
بله،
ما باید اگر بخوایم یه نقد منصفانه به این سوال شما داشته باشیم، میتونیم بگیم ما در علم جدید و به روز گردشگری که شاید من به کرات گفتم زنگ گردشگری و اون در واقع ناقوس گردشگری حدود 10 سالی هست، یعنی در یک دهه زنگ گردشگری رو ما داریم مرتبا میزنیم. اصحاب رسانه ها به اصطلاح شما زحمتکشان در رادیو و رسانه ها رادیو تلویزیون به هر جهت به اندازه مقداری که کشتیم در واقع کاشتیم برداشت داریم. در حوزه گردشگری مثل همه برنامه های دیگه، مثل همه به اصطلاح ریز مسائلی که در جامعه ما وجود داره برای تولید، ببینید گردشگری یه تولید هست. ما در حیطه آموزش بسیار بسیار جدیتر باید به این موضوع نگاه بکنیم.
بله.
اینجا می طلبد که در واقع مسئولین آموزش عالی در واقع بیان بپردازن مثل صنعت نفت. ببینید گردشگری یک پروسه هست، یک زنجیره تولید هست، باید اون پرداخته بشه از ابتدای آموزش. یعنی از من همیشه به کرات گفتم در برنامه های شما، آموزش گردشگری از ابتدای سن در واقع کودکی باید به شکلی آموخته بشود تا اینکه کم کم این نهال گردشگری پیندی گذراندن سن برای دانش آموزان و محصلین و کسانی که انتخاب رشته میکنن در دانشگاه به هر جهت سرشاخه‌های اضافه بشه و بتونن علاقه مندان در قسمت‌های مختلف بتونن استفاده بکنن.
درست.
با توجه به اینکه بنده در حیطه آموزش عالی فعالیتی دارم و عرض به حضورتون نگاه میکنیم آقای قرآن منصفانه بخواییم نگاه میکنیم، ببینیم هنوز بعضی از کتاب‌های در واقع دانشگاهی ما در واقع به شکل خاص و تخصصی در رشته گردشگری نیستن. مثلا من مثالی براتون میزنم، ما در زمینه مدیریت مراکز تفریحی کتابی نداشتیم. شاید 3 سال ما به چالش کشیده شدیم یا یک کتاب رو تدوین کردیم به عنوان مدیریت مراکز تفریحی که حداقل اون آیتم های اولیه و اون شناخت رو به دانشجو بده و اینکه یک منبع و مرجعی باشد برای اینکه در دانشگاه ها استفاده بشه.
بله.
یا در واقع مدیریت و اوقات فراغت که عرض به حضورتون از جمله کتاب هایی هستن که تو دانشگاه واقعا به صورت جزوه بود. یعنی باید تو این زمینه بسیار کار بشود و اتفاقات خوب بیفته. هر چقدر ما در حیطه گردشگری از نظر اختصاص دادن منابع و اختصاص دادن به پژوهش‌های صنعت گردشگری کار بکنیم، دستاندرکاران وزارت در واقع میراث فرهنگی و گردشگری با وزارت علوم هماهنگی داشته باشند که این رشته بیشتر در قسمت پژوهش کار بشود، تحقیق بشود،
بله،
کتاب‌های
بله.
این رشته کامل بشود، علاقمندان توجیهی داشته باشند. ما برنامه‌هایی داشته باشیم که اصلا گردشگری رو این توجیه بکنیم. چرا گردشگری؟ چرا در قسمت جی دی پی گردشگری ما موفق‌تر خواهیم بود؟ چرا؟ چون گردشگری ببینید مثل نفت نیست که به التهابات عرض به حضورتون مسائلی مثل ترانسفر دریایی نمیدونم در واقع درگیری های بازار نفت و بازار در واقع اوپک این مسئله وابسته نیست. گردشگری یک لقمه و یک سفره آماده است برای ایران زمین، برای پهنه ایران. حالا اگر ما بیاییم در نماد توسعه در واقع پایدار روی گردشگری کار بکنیم، در زمینه تخصیص بودجه توسط فراکسیون‌های گردشگری در مجلس توجه بیشتری بشه، به وزارت گردشگری بودجه بیشتری رو در زمینه پژوهش و به محققین در واقع یک دست بازتری بدن، یک دستگیری بشه از محققین و کسانی که دنبال این هستن منابع و کتب گردشگری برای دانشجو فراهم بشه، کمکی بشه، خب طبعا ما خروجی خوبی خواهیم داشت.
درود بر
شما. مجموعا من فکر میکنم در زمینه تخصیص منابع